روزتون بخیر باشه شما شنوندگان عزیز، هر جایی که هستید و شنونده این برنامه. ما در خدمت خانم دکتر زهرا امیرآتشانی، کارشناس محترم برنامه هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید.
خیلی متشکرم. خب خانم دکتر، دغدغه این روزهای پدر و مادرها رفتن بچه ها به مدرسه و حالا مسائل مشکلاتی که پیدا میکنن با یادگیری دروس، البته امیدوارم بله. که مسئله خاصی نباشه، یعنی مشکل نباشه، حالا اگر مسئله باشه حلش میکنیم دیگه بله. انشاءالله به کمک هم دیگه. میخوایم بدونیم که چه کار بکنیم که یادگیری بچه ها در مدرسه بهتر باشه و از همین ابتدا که شروع میشه سال تحصیلی ما هم به عنوان پدر و مادر جوری کنارشون قرار بگیریم که اصلا مشکلی به وجود نیاد.
قطعا ما به عنوان پدر و مادر میتونیم کمک خیلی زیادی به فرزندانمون باشیم. فرزندان ما باید شرایط مناسبی رو برای یادگیری اولین گامینه که داشته باشن و من به عنوان پدر و مادر اولین قضیه اینه که به تغذیه و خواب بچم توجه کنم بهم. یعنی اگر قراره ما فرزندی داشته باشیم که یادگیری مناسبی رو در مدرسه داشته باشه و خوب یاد بگیره، قطعا مهمترین چیز اینه که تغذیه خوبی داشته باشه. اگر من حواسم به تغذیه فرزندم نباشه و به اندازه کافی حالا از ویتامین ها و املاحی که لازمه برای حالا عمل کرده بهتر مغز استفاده نکنم، خواه نخواه بچه‌م مشکل داره. و متاسفانه مادرانی که فرزندانشون رو بدون صبحانه میفرستن مدرسه، قطعا صبحانه میتونه تأثیر خیلی زیادی در یادگیری بچه‌ها داشته باشه. حالا من اجمالی فقط همین مسائل مربوط به وضعیت هایی که یک مادر در حالت اولیه میتونه انجام بده رو بخوام بگم. نکته بعدی خوابه. خواب علاوه بر این که ما میزان خواب برامون مطرحه، زمان خواب و نظم در خوابم خیلی برامون مطرحه. یعنی این نیست که بچه من 8 ساعت بخوابه، یه شب مثلا 8 شب شروع کنه به خوابیدن، یه شب 10 بخوابه، یه شب 12 بخوابه، بعد من بگم خب اون 8 ساعتش رو خوابیده بهم. نه، به غیر از تایم خوابیدن که خب برای یه بچه ممکنه 7.5 ساعت کفایت بکنه، برای یه بچه 9 ساعت حد اکثر، ولی واقعا حد اکثر از این جهت که من برای بچه های نوجوان عرض کردم، منتها بحث این هستش که نظم در خواب، زمانی که بچه میره توی تختش و آماده میشه برای خوابیدن برامون مهمه و خانواده ها باید بهش توجه کنن. من خانواده هایی رو باشون مواجه شدم که پدر تا ساعت ها بعد از اینی که فرزند رو توی اتاقش فرستادن با صدای بلند تلویزیون داره میبینه. خب یه همچین وضعیتی شرایط رو برای خوابیدن فرزند ما مهیا نمی کنه و قاعدتا اون فرزند اصرار داره که بیدار بمونه. نکته بعدی میزان اکسیژنه. خواهشن هر روز یه چند دقیقه تا شده پنجره ها رو باز کنن. اکسیژن لازم انشاءالله که وجود داره، ولی واقعا اکسیژن موجود در فضای منزل و فضای کلاس خیلی کمک زیادی به یادگیری بچه ها میکنه. نکته بعد آب. تشنگی 10% یادگیری رو کاهش میده. یعنی حتما باید حواسمون باشه که فرزندانمون به اندازه کافی آب مصرف کنن که یادگیریشون بتونه در حد توانمندی خودشون باشه. و تحرک هم یکی دیگه از عواملیه که حتما فرزندان ما باید به اندازه کافی داشته باشن تا خوب یاد بگیرن.
بله، خب ما حتما به این موارد میپردازیم، بازترش میکنیم اینکه حالا چه توصیه های تغذیه‌ای رو داریم. ممنونیم از شما عزیزانی که لطف میکنید با برنامه خودتون در ارتباط هستید. شما هم اگر سوالی دارید حتما بپرسید، چه از طریق تلفن چه از طریق پیامک. خانم دکتر خواهش میکنم پاسخ این شنونده ها رو بفرمایید.
خیلی از دانش آموزان یا فرزندان ما افرادی هستند که مشکل یادگیری دارن، مثل این پسر 8 ساله‌ای که بیان کردن یا دختر 15 ساله‌ای که عزیزمون گفتن. واقعیت این هستش که ما مشکلات یادگیری متنوعی ممکنه سر راه فرزندمون قرار بگیره. بعضی از افراد اینا رو به عنوان اختلال مطرح کردن، حالا مشکلات دیداری، شنیداری، حرکتی، حالا اختلال در ریاضی، خواندن، نوشتن یا گفتاری هستش. منتها اصل قضیه این هستش که اینا به راحتی درمان میشن. پژوهش‌ها نشون دادن که درصد خیلی بالایی از اینا طی 15 جلسه کار با کودک کاملا از بین میرن. منتها ما به عنوان پدر و مادر یه مقدار گاهی مسیر رو اشتباه میریم. مثلا فرزند من کنده یا حافظه خوبی نداره. خب به جای این که من به یه متخصص مراجعه بکنم که بازی های حافظه رو بده، یا خودم از فضای مجازی که وجود داره یا اطرافیانی که هستن بازی های حافظه رو با فرزندم انجام بدم، که من تو این برنامه حداقل 4-5 تاش رو میگم،
بسیار عمالی.
اینا میان به جای همچین کاری هی معلم خصوصی مثلا ریاضی میگیرن برای بچه‌شون، معلم خصوصی میگیره فارسی رو باش کار بکنه.
درس در حقیقت فکر میکنن ضعیفه، در واقع رو همون درس کار میکنن.
آفرین. به جای این که مشکل رو بیان اصولی حل بکنن، میان یه راهکارهای مقطعی میدن. بله. ولی این وضعیت تا پایان عمر این بچه باهاش میمونه، در صورتی که به راحتی میتونه با یه برنامه صحیح به راحتی توی ظرف یه مدت کوتاه این مشکل رو حل بکنن و یا بهبود ببخشن. من نمیگم کامل برای بعضی از بچه‌ها حل میشه. مثلا فرزندی که اختلال ریاضی داره، من توی یه دوره 15 جلسه بعدش ریاضیش همیشه خیلی خوب به زعم حالا ابتداییمون، یا 20 برای زمانهایی که ما ارزشیابیمون کمی هستش وجود داره. ولی واقعیت اینه که اینا به 18 راحت میرسن. درست. یعنی خیلی راحت میتونیم این مشکلات رو حل بکنیم. من برای هر کدوم از مشکلات چند تا بیان میکنم.
تا چه حد باشه که این بازی ها رو شما توصیه میکنیم؟ مثلا
از 3 سال به بعد ما میتونیم بازی حافظه رو
مثلا دیگه بعضی بچه ها الان دیگه وارد مثلا دوره متوسطه شدن یا دبیرستان شدن و هنوز اون تمرکز رو مخصوصا بچه پسرها ندارن. آیا
ببینید
میشه برای اونها هم این کار؟
اگر منظور دقت و تمرکزه، دقت و تمرکز یک مهارته. مهارت رو ما در هر سنی میتونیم کسب بکنیم، مثل مهارت آشپزی، مثل مهارت رانندگی. قطعا یه فرد 18 ساله زودتر رانندگی یاد میگیره تا یه فرد 70 ساله، ولی اینجور نیست که بگیم فرد 70 ساله یاد نمیگیره. مهارت دقت و تمرکز مهارتی هستش که ما به راحتی برای سنین مختلف میتونیم آموزش بدیم. بله دقیقاً. نوع فرآیند کاری که ارائه میشه برای فرد متفاوته.
بله بسیار خوب. خب داشتم میفهمم.
عرض میکردم میخواستم چند تا بازی بدم به این افراد. مثلا عزیزی که فرمودن حافظه فرزند من کمه. بلد. یکی از مشکلات یا خانواده های ما، مادران ما این هستش که زمانی که یه مشکلی فرزندشون داره تمرکز میکنن روی همون مشکل. مثلا فرزند من حافظه خوبی نداره ولی نوشتنش بسیار عالیه، خط زیبایی داره. به جای اینکه این دو رو در کنار هم بذارم تا فرزندم انگیزه بیشتری پیدا بکنه برای بازی‌های حافظه، میام تمرکز میکنم صبح تا شب ازش میخوام شعر حفظ کنه مثلا. دوست. یا این بازی‌هایی که الان عرض میکنم رو بهش میگیم. توی بازی‌های حافظه ما بازی هامون اگر بخوایم رو حافظه کوتاه مدت کار بکنه، یه سری عدد یا کلمه میگیم و از فرد میخوایم تکرارش کنه، مثلا 2-3-11 و فرد تکرار میکنه. ولی اگر حالا مسیر دیگه‌ای به این اضافه بکنیم، یه فعالیت دیگه‌ای به این اضافه کنیم، اون وقت دیگه حافظه فعال یا حافظه کاری رو ما داریم روش برنامه‌ریزی میکنیم و افزایش میدیم. مثل این که به فرد بگیم 2-3-11 حالا این اعدادو جمعشون کن به من بگو، این اعدادو معکوس بگو، مثلا بگو 11-3-2، یا این که دوتای اولو با هم جمع بکن از آخری کم بکن بگو. یا بعضی وقتا کلمه و عدد رو قاطی به فرد میگیم، مثلا من میگم آب 25 آجر 32، فقط عدداشو به من بگو یا فقط کلمه رو بگو. یا اینکه اول کلمه ها رو بگو. اینا همه بازی هایی که برای پرورش حافظه کودکان بسیار جواب میده. بهم. حتی حافظه بزرگسالان ما تا 16 سال. من میدونی
ذهنم کجا رفتم دکتر، برای پیشگیری از آلزایمر هم شاید
بسیار عالیه. کاملا ما یکی از تمرین هایی که به بزرگترها میدن بهم. برای آلزایمر این هستش که شب موقع خواب اعداد رو بشمرن و برعکس هم بشمرن، مثلا 199 بله یا ستاره ها رو 199-98. و خیلی جالبه که زمانی که شما با صدای بلند میشمارید فرایند ساده تری هست تا زمانی که دهن بسته است و تو ذهن داریم میشماریم. یعنی من اگر 199-98 رو به ترتیب بلند بلند بشمارم، فرایند ساده تری هستش برام تا زمانی که تو دلم این رو میشمارم. اینم برای پدر مادرای عزیز بخوام رو حافظه خودشون کار کنن. یه بازی دیگه که این بازی رو به راحتی ما میتونیم تو اتومبیلمون هستیم، تو ترافیک هستیم، با فرزندانمون انجام بدیم، این هستش که بیایم یه جمله‌ای رو بگیم، بعد فرزندمون بخوایم بگه این جمله درسته یا نادرسته، مرحله بعد بگیم کلمه آخری که شنیدی، یا حالا اگه بچه بزرگتر هست فعل این جمله رو به من بگو. مثلا به بچه میگیم سیب تو آب زندگی میکنه، خب بگه درسته یا غلطه، خب قطعا بله نادرسته. و بعد بگی حالا بگو آخرین کلمش چی بود،
میکنه.
این میشه یه بازی دیگه، یه حرکتی ببخشید حافظه فعال برای فرزندان بزرگتر. مثلا فرزندانی که پایه های چهارم و پنجم به بعد هستن توی دوره ابتدایی و فرزندان متوسط یک و دو، میتونیم از این بازی استفاده کنیم که دو تا کلمه بهشون بگیم و از اونا بخواهیم اول کلمه ها رو جا به جا کنن و به ما بگن. مثلا من به بچه میگم سیب گلابی، اون وقت فرزند من باید جواب من رو بده گیب سلابی، یعنی اولین حرف کلمه دوم رو آورده رو کلمه اول. اینا فرایند حافظه فعال و بسیار خوب تقویت میکنه.
خیلی جالب بود. خب تا اینجا دوسته تا از بازی های افزایش قدرت حافظه رو و همینطور تمرکز هم میشه بله. دیگه خانم دکتر شنیدیم از خانم دکتر، در ادامه باز هم از این بازی ها یادمون میدن، حتما بشنوید. 9:24 دقیقه است. بله ممنونیم از شما که لطف میکنید با برنامه خودتون در ارتباط هستی. خانم دکتر خواهش میکنم اگر توصیه دارید برای این شنوندگان بفرمایید.
بله، عزیزی که از همدان فرموندن خواهرزادهشون توی مدرسه خوب یاد میگیره ولی انگیزه برای حالا ارائه نداره، باید ببینیم که این عدم انگیزه چی هستش. یعنی ایشون دیدن نمرات خیلی خوبی داره ولی تمایل نداره به درس خوندن، که مقولش با این چیزی که بحثی که امروز داریم متفاوت میشه. ولی اگر فرزند اصلا توی خونه درس میخونه یا توی مدرسه ظاهرا مطالب رو یاد میگیره و هیچ چیزی دیگه بعدش تو یادش نیست، یعنی سر امتحان بازدهی خوبی از خودش نشون نمیده و یادگیریش ماندگار نیست، اون احتمال خیلی زیاد داره که مشکلات یادگیری داشته باشه و باید باش کار کرد. و اینا خیلی ساده ممکنه تغییر بکنن. من مراجعینی داشتم که مثلا طرف اختلال دیکته داشته، سر 3 جلسه اینقدر وضعیت بهبود پیدا کرده که مادر باورش نمیشد. یعنی قضیه این هستش که این عزیزان اگر مسیر درمان رو یا بهبود رو، چون مشکل بیماری نیست که بگیم درمان، بهبود رو درست پیش برن بسیار عالی هستش. عزیز دیگه فرمودن آموزش باید با بازی باشه، که بسیار حرف ارزشمندی زدن. برای همینه که توی همین جلسه امروز من تلاشم اینه که بازی های مختلفی رو برای بهبود یادگیری فرزندان ارائه بدم.
البته ما پیامک هایی هم داریم، همه اشاره میکنن خانم دکتر به همین مشکلات یادگیری که شما اشاره فرمودید که در حوزه های مختلف هست.
بله.
من فکر میکنم بهتره که از این وقت استفاده کنیم که امروز در خدمت شما هستیم، چند تا از بازی ها رو باز به ما یاد بدید که برای افزایش قدرت تمرکز و همینطور دقت و هوش و حافظه چه بازی هایی رو توصیه میکنید با فرزندان؟
یه سری بازی دیداری داریم ما برای تقویت حافظه و دقت دیداری فرزندانمون، باید یه سری بازی دیداری داشته باشیم، مثل تفاوت ها رو پیدا کردن، شباهت ها رو پیدا کردن. این قرار نیست حتما یه طرح کاغذی باشه از یک کتاب. مثلا من فرزندم رو بردم پارک، دو تا برگ رو با هم دیگه تفاوتاش رو با هم بشینیم بررسی بکنیم. این نوکش تیزه، رنگش تیره تره، روشن تره، رگ برگاش مشخصه، مشخص نیست. پیدا کردن تصاویر پنهان توی تصاویر رو میتونیم داشته باشیم. بازی چی جا به جا شد؟ این بازی رو قدیم فرزندانمون هم انجام میدادیم و توی تلویزیون رو حتی زیاد ارائه میشد. یه وسیله جا به جا بشه، مثلا فرزندمون اتاق رو ببینه، یه لیوان جا به جا بشه، بعد بیاد دوباره ببینه که چی جا به جا شده. اینا بازی های دیداری ساده هستن. بازی های شنیداری، چون خیلی هاشون شبیه همون بازی های حافظه هستش که من عرض کردم دیگه نمیگم، ولی تو بازی های شنیداری ما میتونیم شعر حفظ کردن رو هم بذاریم که فرآیند ارزشمندی برای حافظه فرزندانمون. و بازی های حرکتی، هر چقدر فرزند من هماهنگی های حرکتیش بهتر باشه، دقت تمرکزش بیشتر میشه. اگر فرزندمونو داریم میبریم پارک، اجازه بدیم خودش سر بخوره، بالا رفتن از نردبون رو اجازه بدیم تجربه بکنه. اینها تجربه هایی هستن که به فرزندمون کمک میکنن. بله. شاید جالب باشه براتون، ما همه توی بچگی بازی گردو شکستم رو انجام میدادیم. الان یه بازی علمیه که توی فرآیندهای حالا هماهنگی عصب عضله اوزوروتسکی گنجونده شده که در فاصله یه حالا خط مستقیم 2 متری فرد مثل گردو شکستم حرکت بکنه. یعنی میبینیم خیلی از بازی‌های سنتی ما کمک میکرده به دقت تمرکزمون و الان هم میتونیم برای فرزندانمون اونا رو داشته باشیم. یه بازی دیگه ای که شاید خیلی ساده است برای فرزندانتون میتونید انجام بدین، دو تا مداد رو دست بگیریم و این مدادها رو آهسته به سمت دستمون به سمت بالا بره و مداد خواه نخواه به سمت پایین بیاد و بالعکس، مداد به سمت بالا بره بین انگشت
یعنی
شست و سبابه.
یعنی مداد رو گرفتیم که بنویسیم ولی باش ننویسیم، سعی کنیم بالا پایین ببریمش.
نوع گرفتن رو متفاوته. این دفعه انگار که یه میله بین انگشت شست و سبابه نگه داشتیم، طوری که شست و سبابه من در سمت انتهای پایین ترین قسمته.
بله.
و آهسته به طوری که دوتا دست با هم پیش بره، دستم رو به سمت بالا حرکت میدم و اون میله یا مداد به سمت پایین حرکت میکنه.
بله.
یه کار دیگه یا ما معمولا توی مدرسه میکردیم، میچرخوندیم خودکار رو توی دستامون.
بله.
این حرکت هم با هر دوتا دست میتونه به هماهنگی ذهنی ما کمک کنه.
خیلی ممنون. خب برای مشکلاتی اگر در خواندن یا نوشتن باشه چه بازی هایی رو شما پیشنهاد
می‌کنید؟ بازی های مختلفی وجود داره برای خواندن. یکی از بازی ها این هستش که به فرزندمون کمک کنیم کلمه کلمه خوندن رو ببینه. مثلا یه خط کشی بذاریم یا یه حالا تلقی که یه به اندازه یه لغت توش رو خالی بکنیم.
آها.
و بکشیم. فرزندان ما زمانی که کلی نگاه میکنن به یه خط شاید به راحتی نتونن بخونن. من دیشب یکی از تحقیقات جدید رو در مورد خواندن مطالعه میکردم، خیلی برای خودم جالب بود. بچه ها زمانی که توی یه مسیر مستقیم خطی یه ردیف یه کلمه رو میخوان بخونن، مثلا از در باران آمد توی یه خط نوشته شده باشه، بچه هایی که مشکل خواندن دارن براشون سخت‌تر از اینه که همین رو تو خطهای مختلف بنویسیم. یعنی خط اول بنویسیم اسب، خط دوم در، باران، همجور به ترتیب. بله. تا خطهای پایین.
خیلی ممنونم. میدونم که اونقدر شما بازی دارید برای معرفی که در حد زمان این برنامه نمی‌گنجه. انشالله باز هم در خدمتتون خواهیم بودین. بحث رو پی میگیریم. در پایان نکته پایانی خواهش
می‌کنم. یه نکته پایانی این هستش که فرزندان ما تعداد جملاتی که تو حافظه‌شون میمونه برای بچه‌های ابتدایی تقریبا 4 تاست، نیایم چند تا کار رو با هم به بچه‌مون بگیم بعد بگیم این بچه خدای نکرده بی‌دقته. مثلا مادر میگه لیوان آبو بردار، وسایلتو بذار تو کیفت، کیفتو بذار جلوی در، جورابتو بذار نزدیک کیفت. یه همچین وضعیتی بچه‌های ما معمولا اولی و آخری رو یاد میگیرن. توی مهر با فرزندانتون مهربان‌تر باشید.
حتما. خیلی متشکرم از شما و حضورتون در این برنامه. با شما خداحافظی.
خدا نگهدارش.